بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل از انتقال به اشکال بعدی بر استدلال به وفو بالعقود بر لزوم، یه احتمال سومی هم در کلام اخیر مرحوم محقق اصفهانی هست که بنابراین احتمال دیگه اون اشکال سوم از ایشون برطرف میشه، گرچه این احتمال ظاهر عبارت ایشون نیست ولی ممکن است واقع مقصود ایشون باشه. مطلب سوم ایشون این بود که ما از اوفو بالعقود حرمت نقض عملی را میفهمیم و حرمت نقض عملی مستلزم بقاء عقده. ما عرض کردیم که نقض عملی اگر مقصود ترتیب آثار ملک باشه، اون حرمتش از باب حرمت تصرف در مال غیره و حرمت دیگری غیر از او دیگر در اینجا نیست و حرمت تصرف در مال غیر مستلزم لزوم نیست، مادامی که مال غیر حرام است تصرف در او. اما تا چه وقت مال غیره، تا چه وقت عقد منفسخه، ای را اقتضا نداره وفو بالعقود، یعنی حرمت تصرف در مال غیر اقتضای ای را نداره. اگر منظور حرمت دیگری است، حرمت دیگری ما در تصرف در مال غیر نداریم. ایشون ممکن است مقصودشون از نقض عملی تصرف در مال غیر نباشه، بلکه اون آثاری باشد که آثار عملی خود عقده، به این معنا که ما در مورد عقود دو نوع آثار تصور کنیم. نوع اول آثار مقتضای عقد، نه خود عقد، مانند حرمت تصرف در مال غیر. حرمت تصرف در مال غیر اثره، ولی اثری است که موضوعش ملکیت است، که ملکیت مقتضای عقد، نتیجه عقده، خود عقد ملکیت نیست. این یه نوع اثر. این اثر عملی حرمت تصرف در مال غیر، این مقصود از اوفو بالعقود نیست. این اثر در حقیقت مقتضای عقد، نه اثر خود عقد، اثر نتیجه عقد است نه اثر خود عقد. نوع دیگر از آثار عملی آثاری است که با موضوعش خود عقده، نه نتیجه عقد. و این بهترین مثالش وجوب تسلیم و تسلم است. وقتی کسی عقدی را انجام داد، واجب است مبیع را تسلیم کنه به دیگری. وجوب تسلیم عوضین اثری است که حکمی است تکلیفی و اثری است تکلیفی، موضوعش خود عقده. وجوب تسلیم نه به ملاک این است که این مال غیر است، اگر ملاکش مال غیر بود خب دیگری هم برش واجب تسلیم، با اینکه غیر از عاقد کسی دیگری برش واجب نیست تسلیم. فرض کنیم که این مبیع هم در دست بایع نیست تا تصرف بایع در مال غیر بشه، جای دیگریست. بر غیر مالک واجب نیست تسلیم این مبیع، ولی بر غیر عاقد و بایع واجب نیست تسلیم. بر کی واجب است تسلیم؟ بر بایع بالخصوص واجبه. پس وجوب تسلیم اثریست عملی تکلیفی بر خصوص عاقد. کسی که متعهد شد و عقد کرد و ملتزم شد، او بایستی در حقیقت جری عملی بر وفق تعهد خودش رو هم بکنه. وقت تملیک کرد، وقت مال را تملیک کرد به دیگری، درست از نظر قانونی متعلق به ملکیت است، ولی این ملکیت به عنوان یه چیز قانونی محض فقط متعلق التزام نیست. غرض از این تملیک دادن ماله، ولذا تعهد و التزام به تملیک، به ملکیت، مستلزم یک اثر تکلیفی و عملی است. اون اینکه واجب است برای این آقا بره این مال رو هم در اختیار دیگری بذاره. ولهذا در بحث شرایط عوضین، یکی از در بحث شرایط عوضین یکی از شرایط صحت بیع را قدرت بر تسلیم و امکان تسلیم قرار دادن. گفتن اگر هر آینه شیء غیر مقدور و تسلیم باشه بیع باطل اصلا، با اینکه خب ملکیت که معقوله در اونجا، تملیک به عنوان یه امر قانونی معقوله، چرا باطله؟ چون این تملیک به عنوان یه امر قانونی مجرد اعتبار نیست، انشاء خالی نیست، انشاء تملیک است که بعد ترتیب عصب داده بشه به، یعنی این در حقیقت بعد از تملیک در دست طرف مقابل قرار بگیره و در اختیار او قرار بگیره. غرض از تملیک، غرض نوعی و غرض عقلایی از تملیک اینه، ولذا اگر این غرض ممکن نبود، چون مثلا مال در یه جایی بود که قدرت بر تسلیم نداشت، اینجا دیگه بیع باطله، با اینکه تملیک معقوله، ولی چون غرض از تملیک تسلیمه و در اختیار دیگری گذاردنه، ولذا بیع در اونجاها باطله، چنانچه در بحث شرایط عوض نام. پس وجوب تسلیم یک اثر عملی است که این اثر مربوط به ملکیت نیست، مربوط به عقده، موضوعش التزام به تملیک، موضوعش ملکیت نیست. ولی حاضر بر غیر بایع و غیر از عاقد واجب نیست این کار. اگر مال در یه جای دیگری قرار داشت، بر عاقد واجب از اونجا بیاره بدهش به مشتری، ولی بر شخص سوم واجب نیست که بر از اونجا بیاره بده به دیگری. این معناش اینه که وجوب تسلیم حکم دیگری است، غیر از حرمت تصرف در مال غیر، به خلاف حرمت تصرف در مال غیر. حرمت تصرف در مال غیر که اثر مقتضای عقده، نه اثر خود عقد، مخصوص به عاقد نیست. هر کسی براش حرام تصرف در مال مشتری، چه عاقد بایع چه غیر بایع. پس ما دو نوع اثر عملی داریم، اثر عملی که یه حکم تکلیفی که اثر نتیجه عقد است، مثل حرمت تصرف در مال غیر، اثر تکلیفی و عملی که حکم خود عقد است، خود التزام و تعهد عقدی موضوع اون اثر تکلیفی است، که بهترین مثالش وجوب تسلیم و تسلمه. خب حالا که این دوتا رو از هم جدا کردیم، اوفو بالعقود بنابر مولویت ممکنه امر به وجوب تسلیم و تسلم باشه، یعنی امر به امر تکلیفی مولوی به ترتیب اون آثاریست که موضوعش خود عقده، نه آثاریست که موضوعش مقتضای عقده و نتیجه عقده، چون اونها مربوطه به عقد نیست، موضوعش ملک، هر وقت ملک بود اون اثر هست، نبود اون اثر نیست، و ثبوت اون اثر دال بر لزوم بیع نیست، چون بیع رافع موضوع اون اثره. پس بنابراین فسخ رافع موضوع اون اثره. مقصود محقق اصفهانی از نقض عملی، حرمت نقض عملی یا وجوب جری عملی، ترتیب آثار عملی نتیجه عقد نیست، ترتیب آثار عملی خود عقده. آن وقت استدلال به این آیه به یک تقریب دیگری تمام میشه، که میشه تقریب چهارم برای اثبات لزوم به آیه اوفو بالعقود بنابر مولویت، یعنی بنابر اینکه تکلیف امر تکلیفی باشه نه امر ارشادی. مؤدای اوفو بالعقود این میشه که واجب است بر تو تسلیم کنی آن چیزی را که متعهد شدی به دیگری بدی، ملتزم شدی که ملک دیگری باشه، واجب است تسلیم کنی، یعنی بدهی به دیگری بدون هیچ گونه نقص و کم و کاستی. این وجوب تسلیم هم حکم تکلیفی است، وجوب تسلیم حکمی است تکلیفی مولوی، موضوعش خود عقده. وقتی دلیل دال شد بر وجوب تسلیم، بالملازمه دال بر این که پس عقد لازمه، چون دال بر لازم دال بر ملزومه، و این حکم تکلیفی مولوی به وجوب تسلیم حکم عقده. اگر عقد هر آینه این عقد منفسخ میشد به فسخ تو، دیگه وجوب تسلیم موضوع نداشت. اطلاق وجوب وفا، یعنی وجوب ترتیب این اثر، اطلاق وجوب ترتیب این اثر برای ما بعد فسخ دال است بر اینکه فسخ نافذ نیست، چون اگر فسخ نافذ بود عقدی نبود، عقد به معنای مسبب شرعی، عقدی نبود، عقد اگر نبود وجوب تسلیم نیست. اطلاق وجوب تسلیم و وجوب وفا برای ما بعد از فسخ تو اقتضا دارد که فسخ باطل است، یعنی عقد که موضوع عقد مسبب شرعی که موضوع این اثر شرعی است، این اثر عملی است باقی است، و این اثر عملی هم تکلیفش، یعنی این جری عملی که عبارت از تسلیم باشه تکلیف بهش تکلیف مولوی است، چون فعلی است تکوینی خارجی تحت قدرت انسان. فقط اینجا اون شبهه اول میاد با جوابی که اونجا داده شد که اگر هر آینه فسخ احتمال صحت فسخ را بدیم، بنابراین شک میکنیم که آیا عقد هستش بعد از فسخ یا عقد نیستش بعد از فسخ. پس با شک که به بقاء عقد و ارتفاع عقد چگونه تمسک میکنیم به اطلاق وجوب تسلیم، وجوب وفا که از آثار عقد، این تمسک به عام در شبه مصداقی است. جوابش اونجا گفته شد که یا موضوع انشاءه که او فعلی است، یا به اون ترتیب دیگری که وجه دومی که اونجا بیان شد که گفتیم بنابر اون وجه هم میشه، باز جواب داد از این شبه به یکی از اون دو وجه، اون دو جواب باز اینجا جاری است. اگر مقصود محقق اصفهانی قدس الله سره الشریف این معنا باشه از جری عملی، یعنی ترتیب آثار تکلیفیه بار شده بر خود عقد و التزام، نه بر مقتضای عقد و نتیجه عقد که ملکیت است، اون وقتی به اون اشکال سوم به ایشون وارد نیست. این اثر البته این متوقف است که ما این رو قبول کنیم که در باب عقود یک نوع آثاری داریم که موضوعش خود عقده، اقلا وجوب تسلیم و تسلم از این قبیله، اثری است که مخصوص به عاقده و موضوعش خود عقده و عقد کننده است، موضوعش ملک غیر نیست. وجوب تسلیم نه به این جهت است که ملک غیره، و ملک غیر که لازم نیست من برم بدم به دیگری، خودش بره ملک خودش برداره و تحصیل کنه. ملک غیر موضوع وجوب تسلیم نیست، موضوع حرمت تصرفه. ملکیت غیر بر همه حرمت تصرف میاره در مال، به خلاف وجوب تسلیم که یک فعل زائدی است، بایستی متعهد بشه بهش عاقد و باید به جهت اینکه به گرچه از نظر تحلیلی خورده به تملیک و تملیک حکم وضعی است تکلیفی نیست، ولی این تملیک غرض نوعی و عقلایی ازش تسلیم و تسلم، گذاشتن مال در اختیار او، ولی زا وقتی این غرض نوعی متعذر بشه بیع باطله، اصلا قدرت بر تسلیم که نباشه بیع باطله، یکی از شرایط صحت قدرت بر تسلیمه. پس این از آثار صحت عقد در حقیقت که موضوعش خود عقده، وقتی از آثار صحت عقد شد، یعنی آثار خود عقد شد و مقتضای اطلاق عفو بالعقود ترتیب این اثر از حتی بعد از فسخ تو به این اطلاق ثابت میشه لزوم و عدم صحت فسخی که انشاء کرده فاسخ بایه. این یک تقریب چهارمی است برای اثبات لزوم که بنابر این تقریب هم ظهور عفو در مولویت محفوظ میشه، هم مراد از عقد میتونه همون مسبب باشه، چون این اثر اثر مسبب شرعی است و دلالت هم دلالت التزامی بر لزوم داره، هیچ اشکالی هم درش نیست. شاید مقصود محقق عراقی از اون نقض عملی این معنا باشه، گرچه عبارت ایشون ظاهره در این معنا نیست. یعنی مشکوکش این همون شبهه سابقه دیگه، یا به معنای سبب عقد یا به معنای مسبب. در اون جواب دوم که گفتیم وقتی متعلق به مسبب شد در این جور موارد باز هم دال بر صحت به قبول
کردیم که
باشه
یه اثری است که
معنای سبب باشه، بالاخره مقصود
متعین میشه که این آیه دال بر همین اثر باشه، اون اثر باشه در فاز و چیزی که بود دال بر اون اثر نه، یه اثر بر موضوع عقد، یه اثر بر نتیجه عقد. واسه اینو متعین است که عفو فقط به اون اثر
میگه که دال بر عفو کنه. اینجوری میگه، میگه اگر ملتزم شدی و عقد بستی همون عقد انشائی، نه عقد شرعی. اگر عقد بستی تسلیم بر تو واجبه، مقتضای اطلاقش اینه که بس این عقد صحیحه، چون ما میدونیم اگر این عقد صحیح نبود از مسبب شرعی نداشت دیگه تسلیم و تسلم واجب نبود. پس اطلاق تسلیم یا خود امر به وجوب تسلیم در مورد عقد انشائی و عبارت اخرى اینه که پس این عقد از نظر شارع هم همچنانچه عقد انشائی است، عقد شرعی هم هست و به فسخ تو این عقد شرعی از شرعیت نمیفته، مسبب از بین نمیره. پس به اطلاق وجوب تسلیم که عفو میشه به معنای سلم یا هر اثر دیگری که از قبیل وجوب تسلیم از آثار خود عقده، نه از آثار مقتضای عقد و ملکیت. این تقریب تقریب تامی است ولی متوقف است بر اینکه ما دو گونه اثر قائل بشیم در موارد عقود، یه اثر بر نتیجه عقد، مقتضای عقد که حرمت تصرفه، یه اثر بر خود عقد که ای در مثل وجوب تسلیم امر معقولی است که گفته بشه وجوب تسلیم و تسلم از آثار خود عقده نه از آثار مقتضای عقده. و به این ترتیب اوفو و بالعقود به معنای ترتیب آثار خود عقده، وجوب ادا و اتیان آثار خود عقده، اون آثار عملی و تکالیف، یعنی افعالی است که وجوبش و لزومش بار میشه بر خود عقد، موضوعش خود عقده. به این ترتیب میشه اوفو حکم تکلیفی و مدلول التزامیش صحت اون التزام و لزوم اون التزام و بقای اون التزام الی ما بعد فسخ هم هست، که عبارت اخری از بطلان فسخه. اشکال دیگری که در بر اصل استدلال به اوفو بالعقود برای اثبات لزوم شده از قبل بعضی از آیون اینه که ما اوفو بالعقود را اگر حمل بر ارشاد کنیم به لزوم عقد، در این صورت عقود شامل اون تعهدات و التزاماتی که به فعل خورده نه به نتایج نخواهد شد، مانند نذر و یمین و عهود الله، عهد خدا که قدم اون تکالیف خداست، امثال این چنین عهودی که متعلق عهد و عقد فعله نه نتیجه، مثل ملکیت و تملیک. چون در اونجا دیگه ما در اونجا ما وجوب عمل میخواییم، وجوب ادا و وجوب فعل میخواییم، اونجا دیگه حکم تکلیفی میخواییم به وجوب اداء اون فعل. حمل بر ارشاد با اطلاق عقود برای اون عقودی که متعلق به نتائجه نمیسازه. اگر حمل بر مولویت کردیم نه بر ارشاد، و به عبارت اخرى حاصل این اشکال اینه که این عقود بدون شک شامل عقودی که متعلق به افعال و تعهدات فعلی شده میشه، این درش اشکالی نیست که اونها رو هم شامل میشه، مخصوصا به اون روایتی که آمده عقد رو تفسیر کرده به عهود، مطلق عهود، ای العهود روایت ابن سنا. خب پس بنابراین بایستی یه معنایی بکنیم برای اوفو بالعقود که این معنا قابل انطباق در بر موارد اون عهودی که متعلق به افعال هست نه به نتایج بشه. معنایی که مناسب با اونجاست وجوب تکلیفی است، وجوب وفا تکلیفا، یعنی امر مولوی تکلیفی در اونجا مناسبه، و این امر مولوی تکلیفی با امر ارشادی که آقایون خواستن از این اوفو بالعقود در مورد عقود نتایج بگیرن قابل جمع نیست، چون یک امر واحد یا ارشادی است یا مولوی. ارشادی است در بعض از مدلول خودش و مولوی است در بعض از مدلول موضوع خودش، این از قبیل استعمال لفظ در دو معناست. ما از یک امر هم وجوب وفا در اون عهود میفهمیم، عهود خدا مثلا، عهد نسبت به خدا و تکالیف الهی که عهودن، یا عهد یا نذر و یمین و امثال اینها، هم مولویت در اونجا میخوایم بفهمیم، هم ارشادیت در بیع و نکاح و عقود نتایج، عقودی که به نتیجه خورده مثل ملکیت و زوجیت، ارشادیت و لزوم رو در اینجا بفهمیم. جمع بین این دو، ارشادی در بعض مدلول امر، مولوی در بعض دیگر مدلول امر، این معناش اینه که امر واحد هم ارشاد است در بعض مدلولش، هم مولوی است در بعض مدلول دیگرش، و ای اگر محال نباشه، مثل استعمال لفظ در دو معنا نباشه، بالاخره خلاف ظاهره، لا اقل از این که خلاف ظاهره. ظاهر هر امر اینه که یا ارشادی است یا مولوی، این که در بعض مدلولش مولوی است در بعض مدلولش ارشادی، این قابل یعنی عرف مساعده بر این چنین دلالتی نیست. حتی اگر بگیم این چنین دلالتی معقوله فی نفسه، در این حال عرف استفاده نمی کنه این چنین دلالتی را. این اشکال را بعضی از آقایون این چنین جواب دادن که ارشادیت و مولویت خارج از مدلول امره. مدلول امر ارشادیت و مولویت نیست، مدلول امر همون بعث و تحریک و نسبت طلبیه است، مثلا مدلول استعمالیش. ارشادیت و مولویت از مناسبت دیگر و دال دیگری استفاده میشه، از اضافه این امر به سنخ متعلق خودش. اگر متعلقش افعال باشه، امر به وفا بهش اضافه بشه، انتزاع مثلا استفاده مولویت میشه، مناسبت داره با مولویت. اگر متعلقش نتائج باشه، مثل تملیک و ملکیت و زوجیت و اینا، اضافه اوفو به او مناسبت داره با ارشادیت. پس ارشادیت و مولویت مدلول امر نیست، یه مدلول دیگری است که از یک مناسبت اضافه امر به متعلق خودش استفاده میشه یا انتزاع میشه. پس بنابراین استعمال لفظ در دو معنا لازم نمیاد و لفظ در یه معنا بیشتر استعمال نشده، ولی به حسب ما یضاف الیه این معنا در مورد عقودی که عقود نتائج ما یضاف الیه وفوق مناسبت داره که اونجا این امر، این نسبت بعثیه، نسبت مثلا طلبیه مراد ازش ارشاد باشه به لزوم. در اونجایی که مضاف الیهش افعال مثل عهد العهد خدا، عهدهای الهی مثلا نذر و یمین و امثال اینا که افعال متعلق میشه، در اونجا از اضافه شدن ای به او به اون مصادیق استفاده میشه که این امر امر مولوی است، امر تکلیف مولوی، امر تکلیفی است مولوی. پس ارشادیت و مولویت از مدلول امر به دست نمیاد، امر استعمال در مولویت و ارشادیت نشده تا بگیم این دو معناست. این استفاده دیگری است زائد بعد ماوراء دلالت، بعد از اینکه امر دلالت بر معنای خودش میکنه، حالا اضافش به این چنین متعلقات اقتضا داره اینکه این ارشادی باشه، اضافش به اون چنین متعلقاتی اقتضا داره که مولوی باشه. و مقتضای اطلاق اینه که عقود شامل هم عقد نتائج بشه هم عقد افعال متعلق به افعال و عهودی که فعلی است به اصطلاح متعلقش فعل است بشه. اطلاقش نسبت به اونجا اقتضای ارشادیت داره، اطلاقش نسبت به این نوع از عهود اقتضای مولویت داره، و این مولویت و ارشادیت در معنای امر نیست که امر در دو معنا استعمال شده باشه. این جواب قابل قبول نیست، به جهت اینکه اسم مستشکل نمیخواست بگه، اشکال مستشکل مبنی برای این نبود که معنای مستعملون فیه امر دوتا میشه، معنای مستعمل فیه امر فرض کنید یکیست، همون نسبت طلبیه مثلا نسبت بعثیه که معنای نسبیست و حرفیست، بلکه حتی در جمله اخباریه در مورد انشاء اونجا گفتن معنای مستعمل فیش همون نسبت خبریه است. فرق بین ارشادی و مولوی به لحاظ مدلول استعمالی یا مدلول تصوری، تصوری لفظ نیست، امر نیست، مدلول استعمالی امر، مدلول استعمال تصوری امر در همه جا یه چیزه. ارشادیت و مولویت به لحاظ مدلول جدی است، یعنی اون مراد نهایی که حالا این نسبت طلبیه که لفظ استعمال شد درش استعمال حقیقی، خب مقصود جدی متکلم چیست از این از اختار این معنای لغوی و استعمال لفظ در این معنای موضوع لهش؟ مقصود جدی یه جا ارشاده، یه جا تکلیف، یعنی یه جا اراده و طلب و طلب واقعی است در نفسش، یه جا ارشاد به لزوم و جعل حکم وضعی است. مستشکل میگه همچنانی که استعمال لفظ در دو معنای استعمالی یا محال است یا خلاف عرف است، این که یک خطاب دارای دو تا مدلول جدی باشه این هم مثل او خلافه ظاهره، یعنی ظاهر هر جعل اینه که این جعل مدلول جدیش هم یک سنخ جعله، یا ارشادی است یا مولوی است، یا طلب است، مولا میخواد طلب خودش را ابراز کنه با این استعمال، یا میخواد حکم وضعی خودش را ابراز کنه با این استعمال. پس دو تا مدلول جدیه که متباینن با هم، دو سنخن، یک سنخ نیستن، دو مدلول جدی غیر مسانخ با هم که هر کدوم غیر دیگری است، یک مقصودی است که غیر از مقصود دیگری است، سنخن بناوان، یکیش اراده است، طلب، حب، بغض که با تو از مولویت، یکی دیگرش جعل اعتبار حکم وضعی است که یه چیز دیگری است، اصلا مدلول دیگری است. این دوتا را از یک استعمال ما استفاده کنیم، اینم خلاف ظاهره و این ظهور حرف درستی است که ظاهر هر خطابی این است که این خطاب همچنان که مدلول استعمالی واحدی داره، مدلول جدی واحدی هم داره، یه سنخ مدلول جدی داره، نه دو سنخ مدلول جدی داشته باشه. پس این خلاف ظاهر هست بالاخره که اینجا این به این خطاب اوفو بالعقود مولا یا میخواد ابراز طلب خودش کنه به وجوب وفا، پس مقید میشه به عهود افعال متعلقه به افعال، یا میخواد اعتبار لزوم بکنه که حکم اعتباری است، جعلی است، و اراده و طلب و حب و بغض و اینها قرارش نداره دیگه، که این بدل جدی دیگریست. هر دو را از یک خطاب بخواد استفاده کنه انسان، این خلاف ظاهر عرف بر این مساعدت نداره. پس این جواب درست نیست. جواب صحیح از این اشکال اینه که ما اصل مطلب را انکار میکنیم، یعنی این که نشه معنای ارشادی را در هر دو سنخ عقود یا معنای مولوی را در هر دو سنخ عقود استفاده کنیم از اوفو بالعقود، این مطلب درستش. یعنی هم میشه اوفو بالعقود را ارشاد بگیریم، مدلول جدی اوفو بالعقود ارشاد به جعل لزومه، هم در عقود نتائج هم در عقود افعال. در عقود نتائج خیلی روشن که معنای اوفو بالعقود ارشاد به این است که وقتی متعهد شد به یه نتیجه ای، اون این تعهدی که داده، التزامی که داده، قبلا گفتیم یا التزام تملیک دیگریست به قول میرزا، یا بگیم تملیک شده به دیگری، یا بگیم التزام بر ذمه‌اش هست، باقیست، پایبند بهش واسطه باشه، چون باقیست، بقا داره این التزام. بالاخره لزوم را چه به معنای تملیک التزام چه به معنای بقا التزام معنا کنیم، این امر اعتباری وضعی هم با عقود نتایج سازگاره، هم با عقود عهود متعلق به افعال. اونجا هم همینجور، اونجا وقتی کسی متعهد به فعلی میشه، التزام خودش رو تملیک به دیگری کرده. این برابر تفسیر میرزا برای لزوم، التزام و تعهد خودش رو تملیک به دیگری کرده. انسان وقتی بیعت بست، وقتی مثلا نذر کرد، التزام به انجام دادن این فعل رو تملیک خدا کرد. اوفو بالعقود میگه اونجا این التزام تو لازم است، یعنی تو تملیک کردی رو به خداوند و دیگه نمیتونی برگردی، این ملک خدا شده، از التزام خودت نمیتونی برگردی. یا التزام تو باقیست، حالا متعلقش میخواد فعل باشه، میخواد نتیجه باشه. بقاء التزام یا تملیک التزام در هر دو سنخی از التزامات و تعهدات و عقود معقوله. پس بنابر ارشادیت هر دو میشه ارشادی و تالی فاصله هم نداره. اونجا هم همینجور میگیم واجب است بر تو انجام بدی چون التزامت باقیست، فعل منظور را واجب است انجام بدی چون التزام به انجام دادنش را تملیک به خدا کردی، پس بنابراین باز انجام بدی و این دیگه در اختیار تو نیست، در اختیار خداست. پس تا وفا نکنی، انجام ندی، این ملکیت غیر برای التزام تو باقیست و عهده تو مشغول برای ملک دیگری. در بله معنای تملیک التزام، چون در باب عقودی که به فعل خورده التزام هست، متعلق التزام فعله، ولی التزام و تعهد هست، ولی عقد نیست و عهد نیست، تعهد و التزام هست. لزوم هم که به معنای تملیک التزام شد یا بقاء التزام شد. پس هر دو معنای لزوم، هم معنای مرحوم میرزا و هم معنای دیگری که گذشت، هر دو معنا با التزامی که به عهود به افعال خورده قابل معقوله و تصور قابل جمعه، و معنای مرشدون الیه در هر دو جا یه چیزه، یه معناست، و او بقاء التزام چه متعلقش نتیجه باشه چه متعلقش باشه، یه تملیک التزام که این التزام هم تملیک کرده به دیگری چه متعلق التزام نتیجه باشه چه متعلق التزام فعل باشه. چنانچه میتونیم برعکس کنیم، بگیم اوفو بالعقود تکلیفیست، مولویست، و باز هم این معنا هم در عقود نتیجه معقوله، هم در عقود افعال معقوله، که به معنای وجوب وفا و عمل کردن به اون آثاری که بار بر خود عقد بکنیم، که این در مورد عقود نتایج همون وفاست، عنوان وفا صادقه، ابتداعا انجام دادن اون فعل وفای اون عقده و التزام متعلق به فعله. در مورد عقود نتیجه وفای به عقد عبارت از چیز؟ ترتیب اون آثاری که گفتیم بار بر خود عهد و خود التزام و عقده، که عبارت از تسلیم و تسلمه، امر به انجام دادن. در حقیقت این اون اثر مشترکی است که هم در هم مصحح و موجب صدق عنوان وفاست در عقود متعلق به افعال و هم در عقود و عقود متعلق به نتایج. پس این اشکال اساسا بی اساسه، یعنی ما هم برابر ارشادیت هم برابر مولویت و تکلیفیت میتونیم اوفو بالعقود را به لحاظ عقود جامع از اراده کنیم، ازش جامع عهدها و عقدهای متعلق به نتایج مثل بیع و زواج و نکاح و امثال اینها، یا به افعال مثل نذر و یمین و مثلا فرض کنید عهود خدا و امثال اینها، بدون ورود هیچ محذوری و تعدد معنایی، نه در مرحله مدلول استعمالی، نه در مرحله مدلول جدی و نهایی. علی کل حال یه مدلول هم بیشتر نیست. پس این اشکالات وارد این ترتیب اصل دلالت مطلب دوم ما تمام میشه. ما گفتیم مرحوم مرزا سه تا مطلب داره. مطلب ما هنوز در تعلیق بر کلام مرحوم مرزا هستیم. مرزا یه مطلب رو در اصل تفرقه بین لزوم عقدی و جواز عقدی و لزوم حکمی و جواز حکمی داشت. بعد مسئله این که آیا دلالت اوف بالعقود بر لزوم دلالت مطابقی است یا دلالت التزامی است و ارشادی است یا مولایی است، یه بحثی هم اونجا داشت که ما در این بحث بودیم و به این مناسبت وارد بر تقریبات دلالت آیه اوف بالعقود بر لزوم بنابر ارشادیت بنابر مولویت شدیم و ثابت شد بر این که اوف بالعقود هم بنابر ارشادیت میتونه داله بر لزوم باشه، هم بنابر مولویت و تکلیفی بودن میتونه داله بر لزوم باشه به تقریبات متعددی و به نکات مختلفی که چهار تقریب بود در بنابر قسم دوم. و بنابر هر دو تقریب هم چه ارشادی باشه چه مولوی باشه موضوعش میشه جامعه اعم از عهود و عقود متعلق به نتایج باشه، مثل بیع و نکاح، یا عقودی که متعلق به مثلا عهودی که متعلق به افعال باشه مثل یمین و نذر و امثال اینا. این بحث تمام شد و استدلال به آیه بر لزوم، تقریبات استدلال به آیه بر لزوم به نحو ارشاد یا به دلالت التزامی، به نحو مولوی بودن در مدلول مطابقی و ارشادی بودن در مدلول التزامی، ثابت شد که اوف بالعقود به هر دو شکل میشه تقریب کرد استدلالش. میریم حالا سر مطلب سوم مرحوم مرزا که او اصل مطلب ایشونه و او این که آیا ایشون چه مطلب سومی هم داشت بعد از این که دلالت آیه رو تام دونست فی نفسه، فرمود دلالت آیه و دلالت سایر روایات و ادله در خصوص معاطات درست نیست. معاطات رو میخواست خارج کنه از مدلول اوف بالعقود بلکه سایر ادله‌ای که دال بر لزوم بود. یه نکته ای در خود معاطات بالخصوص داشت که میخواست به وسیله اون نکته این آیه را شامل معاطات نبینه. این مطلب سومه که مطلب اصلی ایشون هم درباره بحث معاطات اینه. این انشاءالله میاد. بله بفرمایید آقای تجری.
چهارشنبه شده است؟ انشاءالله درست.